درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. 39 گزارش اپوزیسی رو تقدیمتون میکنم. امروز 28 نوامبر برابر با 8 آذر هست. 28 نوامبر 2024 روز تنکسگیوینگ هست در آمریکا. یک مناسبت آمریکایی هست، فکر نمی‌کنم هیچ جای دیگه اروپا ربطی به کشور دیگه نداره، فقط مخصوص آمریکا است این مناسبت و یکی از دو روزی هستش که کل اداره‌های آمریکا همه جا تعطیله در روز تنکسگیوینگ و روز کریسمس. این دو تا روزی هستش که همه جا تعطیله، حتی این شاپینگ مال‌های بزرگ هم تعطیل میشه روز تنکسگیوینگ و به هر حال مهم هست، یه مناسبت مهم آمریکایی هست و متداول هستش که همه دور هم جمع میشن تو خونه های مثلا بزرگان فامیل مهمونی میدن، همه میرن اونجا جمع میشن، همدیگر میبینن، دوستان هاشون. خلاصه یک رسم جالبی هست که اینجا هست. حالا پیشینه این جشن چی بود و اینا رو بهش نمیپردازم، فقط هم میخواستم بگم که هپی تنکسگیوینگ به همه هموطنان آمریکایی. امیدوارم که این روز تنکسگیوینگ خوبی داشته باشن و بریم به سراغ اخبار. و خبر اول هم اتفاقا به همین مناسبت تنکسگیوینگ، روزنامه نیویورک پست یه تصویر روی صفحه اولش جالب بود که ترامپ اون چاقو و اون حالت چنگالی که دستشه اونو برای بریدن اون بوقلمون معروفی که روز تنکسگیوینگ معمولا سرو میشه یا داده میشه به مهمانان، برای اون استفاده میشه و الان به جلوش ساختمان کنگره آمریکا رو گذاشتن و اطراف کسانی هم که سر میز نشستن رابرت کندی و ایلان ماسک و جی دی ونس اینا هستن، کسانی که قراره برن سراغ این سیاستمداران فاسد و حقشون بزنن کف دستشون. این تصویر جالبی بود و گفتن که خب ترامپ آماده است که، و گفتن که فقط از همون روز اول با تغییراتی که میده، یعنی در حقیقت یه سری از قوانینی که بایدن گذرونده رو وقتی برگردونه می نوشته که بیش از $1 تریلیون از بودجه امرو در بودجه آمریکا صرفه جویی میشه و اون اختلافش می دونید هر چقدر که کم میارن از بودجه بعد برن پول چاپ کنن. پول چاپ کردن هم در آمریکا اینجوریه که خود دولت پول چاپ نمیکنه، مثل جمهوری اسلامی نیست، نه، بعد بفرستن به یه بانک، حالا توی کنگره اینا اپروو بکنن و مثلا نماینده ها رأی بدن که بله خوب قبول، ما انقدر بودجه کم داریم، و بعد اینو بفرستن به اون بانکه که فدرال ریزرو باشه و اونجا اونا پول چاپ میکنن، قرض میدن به دولت آمریکا. این واقعا بزرگترین کلاهبرداری تاریخ هست. و اون کسانی هم که میگن نه قرض نیست، چرا اگه قرض نیست پس چرا داره بهره میده دولت آمریکا رو؟ دولت آمریکا یعنی از جیب مالیات دهندگان آمریکا، یعنی اضافه میشه به هزینه های دولت آمریکا این بهره، این اینترستی که باید پرداخت بشه. حالا خیلی کمه، مثلا 0.7%، ولی وقتی میشه $30 تریلیون بدهکاری دارن دیگه، ما 0.7%ش هم یه رقم قابل توجه، چند صد میلیارد دلار میشه. به هر حال وارد اون بحث نمیشم، خواستم بگم که این $1 تریلیون الان از اون بدهی های آمریکا در حقیقت کم میشه. حالا طبق این نوشته روزنامه نیویورک پست. و بریم به سراغ اخبار. اخبار امروز رو با اخبار ایران شروع میکنم. خب مهمترین خبر، جان بچه های اکباتان در خطر هست همچنان و این وظیفه تک تک ماست که یادشون باشیم، و نه فقط یادشون باشیم، تلاش کنیم، آگاهی رسانی کنیم، اطلاع رسانی بکنیم برای اینکه جلوی این حکومت اهریمنی جمهوری اسلامی بگیرم که آسیبی به این بچه ها نرسونه، اینا در چنگ ضحاک گرفتارن بعد آزاد بشن. این بخواسته همه کسانی که به هر نحوی به جمهوری اسلامی چه اعتراض صنفی دارن، چه اعتراض مدنی دارن، هر جور اعتراضی دارن، این بدن خواسته شماره یکیشون بشه. بچه‌ها یک باتون آزاد کنید بی قید و شرط، بعد آزاد بشه این بچه‌ها. و خبر بعدی راجب اعتراضاتی هستش که پرسنل بیمارستان بقایی در اهواز، فکر کنم سومین روز پی در پی پشت سر هم هستش که دارن این اعتراضات انجام میدن. پرسنل بیمارستان بقایی خب داشتیم قبل از این، اعتراضات پرستاران هم تو شهرهای مختلف داشتیم. یعنی همه ناراضی. یعنی ببینید مثلا یه پزشک رفته درسش هم خونده، بچه خوبی هم بوده، سیاسی هم نبوده، سرش هم انداخته پایین، فقط درس خونده، پزشک شده، رفته بیمارستان خواهد کار کنه، یه کار باید بکنه، حقوقشو بگیری. ناراضی هست برای اینکه جمهوری اسلامی نمیذاره به حقش برسه. حالا یه سری از پزشکایی که مجبور میشن فرار کنن بیان بیرون، اون که به کنار، چقدر پزشکای درجه یک ایرانی همه الان در بیمارستانهای آمریکا و اروپا دارن کار میکنن، یا استرالیا یا کانادا، و چقدرشون نتونستن کار بگیرن به خاطر اینکه اینجا برخوردن به سری قوانینی که این کشورها دارن و به هر حال مجبورن ازشون بیگاری کشیدن و تو اون تخصص خودشون نمیتونن کار کنن. حالا اینا رو بکنن، اینا ضرریه که یه ملت داره پرداخت میکنه از اینکه چهار تا آخوند بی سواد ابله سر کار هستن و زمام امور به دست گرفتن به کمک کشورهای خارجی، به کمک دشمنان خارجی ایران، و دارن الان بلاها رو به سر ما میارن. برگردیم به اخبار. در ادامه اعتراضات، بازنشستگان رفتن جلوی نهاد ریاست جمهوری اعتراض کردن. یه ویدیویی هم اومد بیرون، نمیدونم مربوط به همونجاست یا مربوط به همین تجمع هست یا تجمع دیگری هست در همون شهر تهران. اینو با هم ببینیم، این ویدیو رو، چون صدا داره من صحبت نمی کنم. خب ببینید بازنشستگان عزیز، پرسنل بیمارستان بقای اهواز و بقیه پرستاران، رانندگان، کارگران، این بچه های اکباتان به خاطر شما آمدن تو خیابون، مستقیم پنجه در پنجه ضحاکیان انداختند و برای شما، برای حقوق شما جنگیدن. الان شما اگه یه عکس اینا رو همراهتون داشته باشین و توی این تجمعتون این عکس هم ببرین بالا، این باعث میشه که این حکومت اهریمنی جمهوری اسلامی حساب و کار دستش بیاد، بفهمه که این بچه ها تنها نیستن و جرئت نکنه بهشون آسیب بزنه. من فکر میکنم وظیفه همه ماست که این کار رو انجام بدیم، مخصوصا شما که الان در صحنه هستین، دارین اعتراضاتتون انجام میدین، یه پلاکارد هم دستتون باشه، این عکس ها هم حداقل به تو همون جمعیت پخش بکنین یا بیارین بالا راجبشون صحبت کنین، چیزی ازتون کم نمیشه. در ادامه، بازنشستگان در شهر یزد هم تجمعی داشتن و این تجمعات کوچکی داره بزرگتر هم میشه، دیدین مثل همون تجمع بازنشستگان در تهران، حالا تو شهرهای دیگه هم تقریبا هر روز این تجمعات داره برگزار میشه. و تجمع دیگه‌ای که برگزار شده بود، کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران هست که یک ویدیویی هم ازش منتشر شد، اینم ویدیوشه. تعداد من فکر میکنم که بالای 1000 نفر هست تعداد، به هر حال تعداد هی داره، تعداد معترضین بیشتر بیشتر میشه. در نهایت این معترضین بعد جمع شن کجا؟ ای گفتین جلوی بیت ضحاک، تنها رایی که میشه یک بار برای همیشه این مسئله رو حل کرد واقعا. و در ادامه اعتراضات، این ویدیو، یعنی چند تا ویدیو از همین مکانه فکر میکنم منتشر شده، این به عنوان کارکنان صنعت گاز بوشهر منتشر شد این ویدیو، و میبینید که بازم چند هزار تا کارمند هستن. این تجمعات از چند صد نفر شروع شد، چند ده نفر، چند صد نفر راهپیمایی کوچیکی تو هم محوطه خود محل کارشون داشتن، حالا داره گسترش پیدا میکنه. و ویدیوی مشابه با یه عنوان، این یکی ویدیو این بود که کارکنان پارس جنوبی عسلویه، شرکت‌ها پالایشگاه‌های پارس جنوبی هستن در عسلویه، و فکر میکنم که همون ویدیو باشه، یعنی همون آدم هستن، از دو تا زاویه مختلف فیلم گرفته شده. و این هم به هر حال نتیجه مدیریت جمهوری اسلامی هست و همین جوری داره به سیل این معترضین اضافه میشه. واقعا گرانی ها، حالا تازه گرانی بنزین تو راهه. بنزین هم از الان دارن زمزمه میکنن 30-40% میخوان افزایش بدن، ولی به نظر من بنزین رو 300% افزایش بدن قیمت شو. یعنی بنزین لیتر 3000 تومان، شاید هم خیلی بیشتر. لیتر 3000 تومان به هیچ عنوان توجیهی نداره از هیچ نظر. وقتی دلار 70000 تومانه بنزین، حداقل میشه لیتر 3000 تومان وقتی بخوان افزایش بدن. من بهتون قول میدم که کمتر از 3000 تومان نمیشه اگر افزایش داده بشه. و خب حساب کنید که چه تأثیر رو قیمت بقیه چیزا میتونه داشته باشه. و تنها راه جلوگیری ازش هم چیه؟ سیل جمعیت روانه بشه طرف خونه بیت ضحاک. این تنها راهی که میشه جلوی ادامه این زجر کشیدن گرفت و این جلوی این گرانی ها رو گرفت. و یه ویدیویی هم از قالیباف منتشر شد همین دو سه روز گذشته، اینم جالب بود، صحبت هایی توش هست.
ما یه روزی وقتی دشمنان ما ما رو تهدید میکردن، ما میگفتیم نفتمون رو بر روی شما میبندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت میبندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟ تحریم هم نباشه ما باز تولیدمون معلومه، تکلیفمون روشنه. خب این خسارت برای ما نیست؟
خسارت اصلی ما اینه که شما سر کارین. خسارت اصلی مردم ایران اینه که یه سری آخوند بی سواد سر کار هستن، زمام امور تعیین کننده سرنوشت ما هستن. تمام ثروت‌های طبیعی ما در اختیار اینها هست و همین نفت رو همه کشورهای نفخیز دیگه هم خلیج فارس رو شما نگاه کنید، به غیر از حالا عراق که بازم دست جمهوری اسلامی توش هست، ولی بقیه تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو نگاه کنید ببینید اوضاع زندگی مردمشون چجوریه. قطر رو ببینید، امارات رو ببینید، عربستان رو ببینید، چرا باید ایران، کویت رو ببینید، چرا باید ایران اینطوری باشه؟ به خاطر اینکه این آخوندهای بی سواد سر کار هستن. حالا شاید اون شیخ‌های حاکم بر این کشورها هم خیلی با سواد نباشن به اندازه مثلا ایلان ماسک نباشن، ولی بالاخره در یه حد قابل قبولی حداقل دلشون برای مردمشون می‌سوزه، خیانت نمی‌کنن به مردمشون. ولی آخوندهای حاکم بر ایران چون دست نشانده یه سری قدرت های بزرگ و بانک های بزرگ هستن، دست نشانده اونان، برای همینی که وضع مملکت به این روز انداختن. به هر حال برگردیم بریم سراغ دشمنان جمهوری اسلامی و اوضاع جمهوری اسلامی در مقابله با دشمنانش روی زمین. خب ویدیوهایی از لبنان منتشر شد توی این چند روز گذشته و این وضعیت شهر بیروت هست که میبینین. و بعد ویدیوی دیگه ای هم منتشر شد، بازم هم میذارم براتون.
تجول فوق الضاحیه و فوق بیروت و فوق حيث انا اتواجد، یعنی
این هم نشون داده میشه که اونجا میبینیم کاغذایی که رو هواست پول هست. گفت تو توضیح ویدیو نشوش که پول هست و شهر بیروت و اسرائیل همچنان، حالا این مثلا دو سه روز پیش این ویدیو، و گفتن که یکی از بانک‌ها رو زدن و این پول‌ها رو ریخته رو تو خیابون و مردم هم ریختن جمع کردن. و اما جمهوری اسلامی تو اخبارش گفتش که بله اسرائیلی‌ها اومدن آتش بس اعلام کردن چون حزب الله پیروز شده. اینم تصویر پیروزی حزب الله، اون تصویر نمادین سمت راسته، تصویر سمت چپ هم وضعیت، یعنی رد پای آخونده. این تصویر سمت چپ رد پای آخونده، رد پای مدیریت آخوند بر هر جایی. اونجا هم شیخ حسن نصرالله قدرت داشت دیگه. ببینید کشور به این روز میفته، در نهایت آخونده کشور رو به این روز در میارن. و این میتونم بگم که شاید متهم شماره یکیش اول خود ما هستیم که اجازه میدیم این اتفاق بیفته. بعد از همون ابتدا باید جلوشی بگیریم. البته مردم ایران خیلی تلاش کردن، واقعا از همون روزهای نخست تلاش‌های زیاد شد، حرکت‌های اعتراضی مردم دزدیده شد به کمک اپوزیسیون تقلبی. اپوزیسیون تقلبی از همون سال 57 درست شد، چون معلوم بود که جمهوری اسلامی قراره چیکار کنه. سال 58 در حقیقت شروع شد، و این سازمان ها و گروه های به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی از همون موقع اعتراضات مردم رو دزدیدند و به نام خودشون مصادره کردند و مردم رو به کشتن دادند و هیچ صدمه‌ای به جمهوری اسلامی نرسوندند و برای همین جمهوری اسلامی هم روز به روز قوی تر شد. برگردیم به پیروزی حزب الله و وضعیت لبنان. خب یه تصویر، دو تا عکس دیگه منتشر شد که عکسای قابل تأمل بود، که مردم در حال فرار از منطقه سیدا هستن، شهر سیدا در لبنان هستن، و تصویر سمت راستی که میبینین ماشین‌های اینا رو میبینین مثلا، و اینا تازه آوارگان لبنانی هستن، کسانی هستن که تازه مثلا به کشورهای دیگه نتونستن فرار کنن، تو خود لبنان دارن جا به جا میشن. شما نگاه کنین به وضعیت تمول مردم لبنان، حتی همینه که دارن فرار میکنن، مقایسه کنین با همین بسیجیان دو عالم، همین کله پوکایی که در دوربر آخونده هستن، فوقش موتور هوندا 125 دارن یا یه دونه پراید دارن. خب این هم نوشته بود که پس حالا الان معلوم میشه که آواره واقعی کی هست. از اون بر وضعیت پناهندگان ایرانی رو شما ببینین چجوری از ایران میان بیرون، و این برم برادران لبنانی رو ببینین که چطور چجور امکاناتی دارن. و بعد تصویر بعدی، تصویر دوتا گذرگاه مرزی هست در مرز سوریه و لبنان که هر دو توسط ارتش اسرائیل منهدم شده، گذرگاه مرزی العبودیه و الداووسیه در مرز سوریه و لبنان. خب اینجا دیگه وارد اخبار سوریه میشیم. این تصویری که می‌بینید در یکی از شهرهای غرب حلب هست یا الپو، که تصویر بشار اسد رو اینجوری دیدین، کندن و پاره کردن آخرم پایین. جالبه این واقعا، این تصویرها درس توش. اصلا اعتراضات مردم سوریه میدونی از کجا شروع شد؟ یه بچه دبیرستانی یا دبستانی اومد روی دیوار یه چیزی مثلا راجع به بشار اسد نوشت، بچه رو زدن کشتن، و اعتراضات و انقلاب سوریه از اونجا شروع شد، استارت خورد. و بعد الان رسیده که قشنگ اینجا عکسای بشار اسد و مجسمه‌هاش آوردن پایین، عکساشو دارن. و بعدم فکر کردن که تموم شد، دو مرتبه بمباران کردن مردمو، کشتن، از بین بردن، ولی تموم نمیشه تا اینکه مسئله حل نشه، تا این ظلم از بین نره، این تموم نمیشه. حالا هر چقدر هم که هرج و مرج درست کنن، شهرها رو ویران کنن، هر بلایی که سر مردم بیارن، ولی تموم بشه نیست. به هر حال این شروعی بود برای یعنی الان سوریه هم به شدت دچار ناآرامی شده، شهرهای مختلف، همون شهر حلب دومی شهر بزرگ سوریه است، بعد از دمشق حلب هست، و خیلی شهرهای اقماری زیادی دوربرش هست، میتونم بگم یه حاشیه خیلی بزرگی داره این شهر، و جمعیت زیادی از مردم سوریه در حلب زندگی میکردن، هنوز هم البته. خب چندین میلیون از سوریه ها مجبور شدن از سوریه مهاجرت کنن تو این کمپ های پناهندگی این برمار، میلیون ها، و برحال همین الان همین جمعیتی هم که هستن بیشتر در همین منطقه، یکی از جایی که تمرکز جمعیت هست همین اطراف حلب هست، و این یکی از شهرهای حلب بود که دیدیم. و یه ویدیو دیگه که اومده بیرون، یک انبار سلاح هست در ادلب، اینم یه شهری هستش که غرب حلب هست، شهر ادلب شمال غربی سوریه هست، و یه انبار مهماتی هستش که میگن مال ارتش سوریه بوده، به دست مخالفان افتاده، و این یعنی. و بعد تصویر بعدی هم که تصویر فرار یه سری از نیروها، میگن که این نیروهای سپاه قدس هستن، در همون اطراف حلب دارن فرار میکنن میرن، و در ضمن این آقای کیومرث پورهاشم، سرتیپ کیومرث پورهاشم، فرمانده سپاه قدس در سوریه بود که میگن کشته شده در این حملات یا در حملات روزهای گذشته که اسرائیل داشته به سوریه، و به اون حمله بود که به منطقه زینبیه کردن و ایشون کشته شدن. و همین جوری البته حزب الله لبنان یادتون باشه پیروز شده، این تصویر پیروزی حزب الله لبنان یه باری ببینیم. و بله و خلاصه این سرداران سپاه اسلام یکی پس از دیگری بلیط‌های یه طرفشون به بهشت اوکی میشه و همین جوری دارن سفر یک طرفه به طرف بهشت رو به کمک اسرائیلی ها انجام میدن و خلاصه تمام اطرافیان و مردم هم از شهرشون خلاص میشن. این سرنوشت بلاهت وقتی شما بیفتی، یعنی آخوند رو منزی جلو باید برف آخوند گوش بدی و پای منبر آخوند بشینی، سرنوشت همینه. آخونده در میره میره، البته اون با بچه هاش توی همین کشورهای غربی یه جایی برای خودش درست کرده و به اون آسیبی نمیرسه، ولی شما بسیجان دو عالم و همین پاسدار ماسترا همین سرنوشتتون همینه و خانواده های شما قربانی میشن، قربانی در حقیقت بلاهت شما میشن، بلاهت سرداران اسلام میشن. امید هستش که دیگه این روش، این فکرشون عوض، یه ذره فکر کنن، اندیشه کنن، از خردشون استفاده کنن، ببینیم چی میشه. به هر حال الان اوضاع داره اینوری میره جلو. یه صحبتی هم، این یه ویدیویی هم منتشر شده، خیلی دست به دست شده در فضای مجازی در اینترنت، که اینم جالبه که ببینیم و بشنویم هم صحبتای یکی از همین بسیجیان دو عالمه.
اولا دوستان فکر میکنم مثلا کار نظامی کردن با اسرائیل پلی استیشن بازی کردنه. شما قدرت اسرائیل قدرت نظامی غربه. اصلا شوخی بر ما سال گذشته یکی از دوستان حزب الله به ما میگفت شما ایرانی اصلا در نادانی به سر میاد در مورد قدرت اسرائیل شوخی میکنید و دارید میبینید چجوری در، یعنی نیروی حزب الله رو ترور میکنه قبل از اینی که خود اینا بدونن چه خبر، اعلام میکنه که ترور موفقیت آمیز بود یا نه. ماجرای پیجر، ماجرای بقیه اوصافی که داره، F-35 خب یه چیزیه توی دنیای امروز، F-35 یه چیزی. الان اسرائیل برای زدن ستاره خلیج فارس که جزء بانک اهداف اصلیه یکه، که 70% پمپ بنزین کشور از مدار خارج میشه، ستاره خلیج فارس اصلا اسرائیل نیاز به ورود نداره، از همون پایگاه بحرین بمب رو بلند میکنه رها میکنه، 300 کیلومتر هم در سطح میتونه حرکت کنه مستقیم میزنه. مگه پدافندی که مثلا ما داریم مثلا حزب الله نداشت؟ پدافند ویژه ما نداریم، فکر نکنید. یعنی اینقدر جیگر میکنن نیروهای نظامی ما، تصمیم میگیرن هم توکل تو علالله.
بله دیگه از میزنیم میزنیم رسیدن به نداریم نداریم و اوضاع الان اینجوریه. به هر حال امیدوارم که بیان به طرف ملت کمک کنن به مردم تا این سرنوشت شومی که در انتظارشون هست و میخوان برای مردم ایران رقم بزنن عوض کنیم، همه با هم عوض کنیم و کشورمون رو پس بگیریم. این هیچ جای دنیا مثل ایران نیست، واقعا بهشت روی زمینه. بذارین ایران رو پس بگیریم، به نفع هم است. این آخوندهای احمق رو بذاریم کنار، دورشون بزنیم و بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. امیدوارم این اتفاق بیفته با پتانسیلی که از خارج هست. ببینید چقدر ایرانیه با سواد و تحصیل کرده و متخصص وجود دارن که میتونن بیان کمک کنن در ساخته شدن ایران. واقعا سرنوشت بسیار زیبایی در انتظارمونه، فقط به شرطی که به خودمون بیایم. بریم به طرف بیت زهای، بریم به سراغ خبر بعدی. خبر بعدی هم یه پیشنهاد خیلی جالبی بود، آقای حمید رسایی یک پیشنهادی دادن که من از همین روی همین صندلی در واشنگتن دی سی از ایشون حمایت میکنم و از این پیشنهاد ایشون حمایت میکنم تا عملی بشه. دیگه نگین این بسیجان دو عالم، اگر نگین که آقای شما همش با نشستین ایراد میگیرین، نه ما اگه کار خوبم ببینیم تعریف میکنیم. این آقای حمید رسایی یه پیشنهاد واقعا جالبی دادن، بشنویم. ما هم
من یه راه حل دیگه هم پیشنهاد دادم طبق قانون آمریکا هر کس تابعیت اون کشور رو داره، اگر در یک کشور دیگه وارد تشکیلات نظامی بشه خود به خود تابعیتش باطل میشه. هفته بسیج هم هست، نظام جمهوری اسلامی هم که بالاخره نیاز به جانبرکف داره، فرزندان آقای ظریف عضو بسیج مستضعفین بشن به صورت خودکار تابعیتشون باطل میشه، مشکل دولت هم حل میشه. من یه راه حل دیگه هم پیشنهاد دادم.
بله بله آقا جان، چرا این فرزندان ظریف نمیرن عضو بسیج بشن، پیش چیزشون هم باطل بشه، تابعیت آمریکاشون هم باشه. اصلا برای چی غلط کردن تابعیت آمریکا رو گرفتن؟ مگه تا آمریکا استکبار نیست؟ مگه پرچم آمریکا رو نمی‌سوزونین؟ مگه بقیه مردم محروم نمی‌کنین؟ مگه این اپل آمریکایی رو تحریم نمی‌کنین؟ نمی‌ذارین بیاد به دست مردم؟ تمام سایت‌های آمریکایی رو مگه فیلتر نمی‌کنین؟ برای چی بچه‌هاتون تو آمریکا باید بشن؟ بچه‌های این انگلزاده‌های معصوم ابتکار اینا تو آمریکا چیکار می‌کنن؟ اپوزیسیون هم که اصلا کاری به کارشون نداره. بیا الان خود آقای حمید رسایی وارد عمل شده، حالا امیدواریم که جناح مقابلم جواب آقای رسایی رو بده. بالاخره کسی که عمامه رو سرشه تو پروندهش یه رانتی، رانتخوری، یه باجناغوازی، یه چیزی پیدا میشه دیگه. امیدواریم که اونا پاسخ آقای رسایی رو بدن که ما هم اینجا استفاده کنیم و ببینیم که خلاصه اوضاع جمهوری اسلامی به نظر من اوضاع خوبی نیست. و اما از اینجا میریم یک راست به سراغ انگلستان، یک خبر نسبتاً جالب و مهمی که دو سه روز پیش در انگلستان شد این بود که یک دادخواست عمومی داده شد برای برگزاری انتخابات زودرس، برای اینکه آقای استمر رو که نخست وزیر انگلستان هستن رو کنار بذارن. و این دادخواست عمومی ظرف 24 ساعت 1,000,000 رأی گرفت که یک رکورد تاریخی بود و برای همین توی توییتر این اومد بالا این خبر. خب آقای استمر هم من تو برنامه گزارش اپوزیسیون قبلی گفتم که چه اتفاقی براش افتاده. ایشون یه ویدیوی یه عکس ها و تصاویری منتشر شد که نشون داد که ایشون با رئیس شرکت بلک راک رابطه داشتن و گفتن که اون بلایی که سر کشاورزان انگلستانی داره میاد به خاطر این به نفع شرکت بلک راک است و به خاطر معامله ای که این آقای سمر داشته با اونا و الان میخوان آقای سمر رو بذارن کنار. ببینید دوستان، جمهوری اسلامی همه دوستاشو داره از دست میده. اون داستان لبنان، حماس، لبنان اونجایی که تموم شده عشان اسرائیل دست صاف کرد، سوریه هم که در ازشون در میاد، یمن هم ازشون در اومده تا بوده زیادی دیگه، از اینجا نمیتونن تروریست بیارن که کمک کنن به سرکوب مردم ایران. عراق هم بعد دو دستی بشه است به همون سیستم خودش حفظ بکنه، یعنی از عراق همون هشت و شبیر هم نمیتونن بیارن به کمک و الان همه دیگه حساب کار دستشون اومده. برای همین الان قیامی که الان اتفاق بیفته با جمهوری اسلامی هستش که ضعیف‌ترین شکل خودش هست و اینو نیروهای نظامی هم میدونن، یعنی خود سپاهی ها و ارتشی ها میدونن که جمهوری اسلامی دیگه جونی نداره و خیلی خیلی محتمل هستش که بیان به طرف مردم برن، یعنی سر اصلشون بچرخونن به طرف دشمنان واقعی ایران که همین آخونده هستن و اونها رو بندازن زندان، همین قالیباف رو دستگیر کنن بندازن زندان به جایی که بیان سراغه. و مطمئن باشین دوتا دستگیر بشه بقیهشون در میرن، میرن وای نمیسن اینا که اینا همهشون تمام پولا رو بردن بیرون میخوان برن بخورن، در میرن میرن و ما از شهرشون راحت میشیم، این مردم ایران از شهرشون راحت میشن. امیدوارم که واقعا اون کسانی که یه قدرتی در دست دارن در نیروهای نظامی این محاسبات کرده باشم و آماده باشم برای قیام مردم و ما بعد به این خود باوری برسیم که این کار انجام بدیم و محل هم مشخص قبلا گفتیم تخت حکومت، تخت خلافت اسلامی در خیابان پاسور است. اینی که این بازنشستگان رفتن در اطراف گفتن که مقابل نهاد ریاست جمهوری بوده، خوبه که پای معترضین به این منطقه باز بشه، یاد بگیرن که بیان اینجا اعتراض بکنن به جای جلوی مجلس یا میدون آزادی یا این ور اون ور، بیان یه راست به خیابون پاسور و اینجا اعتراض بکنن. سر مار اینجاست. و خبر بعدی هم خبر بعدی راجب این دیپارتمنت جدیدی که ترامپ گفته میذاریم قرار را بندازن، Department of Government Efficiency، اداره بهینه‌سازی دولت، و دیگه جوک شده دیگه این کارهایی که میکنن، حرفایی که میزنن. الان ایلان ماسک گفته که ما میخوایم خود IRS رو آدیت بکنیم یا مورد ممیز قرار. IRS اداره مالیات آمریکاست که اداره مالیات آمریکا عریض و طویله، یعنی مثل اداره مالیات ایران نگاه نکنیم بهش. تمام درآمد آمریکا از همین اداره مالیاته. مثلا دولت آمریکا که نفت نمیفروشه یا منابع طبیعی نمیفروشه، اداره مالیات مالیات میگیره از چیزهای مختلف، و این اداره مالیات خودش مثل دولته، یه چیز خیلی گردن کلفت بزرگه. حالا الان و همیشه میرن ممیزی میکنن، مثلا مردم یه دفعه مورد ممیزی قرار میگیرن به صورت انتخاب، اینجوری رندوم یه دفعه یه کسی انتخاب میکنن و میرن حساباشو چک میکنن، میگن آقا مالیات رو درست دادی یا نه. معمولا هم این آدیتا بالاخره یه چیزایی پیدا میکنن و میگن که نه تو درست مالیات رو ندی، و الان مثلا 10,000 دلار دیگه، 20,000 دلار دیگه، 5,000 دلار دیگه مبلغی باید پس بدی، دو مرتبه باید مالیات بدی. و حالا الان این آقای ایلان ماسک اومده میگه که ما میخوایم خود اداره مالیات رو مورد ممیزی قرار بدیم، و این هم تبدیل شد به یکی از موضوعاتی که در توییتر خیلی راجعش صحبت شد و حالت طنز داشت بیشتر، این که اداره مالیات رو قراره مورد ممیزی قرار بدن و همه هم از این اداره مالیات متنفرن. دو تا از توییت های خود ایلان ماسک خیلی جالب بود، و یکیش نوشته که خب این قراره اتفاق بیفته، و اون بغلی هم یه نظرسنجی گذاشته که اداره مالیات نمیدونم 250 یا 208 میلیارد دلار دیگه بودجه خواسته. اونجا نظرسنجی کرده که آیا واقعا باید بهشون بدیم این بودجهشون افزایش بدیم یا کم کنیم یا اصلا کلا از بین ببریم این بودجهشو، و بیشتر مردم رای دادن از اون 200 خورده هزار نفری که شرکت کردن 90% رای دادن که بیش از 60% بذاریم من این بذارم رو بیش از 60% رای دادن که بعد کلن حذف بشه، و این هم یک تصویر خیلی جالبی هستش که باز با محبه که توییت های ایلان ماسک هست. میدونی اون دیپارتمنت یا اون اداره سازمان بهینه‌سازی آمریکا حروف مخففش میشه DOGE، مثل داگ، مثل سگ، یه همیشون بر همین عکس این سگه شده سمبول اون اداره که قراره مثل یه توفانشن بیاد روی این رو سر این به اصطلاح فاسدین خراب بشه. و خبر جالب دیگه ای که منتشر شد این هستش که، و خیلی مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت، این خبر بود، خبری بود که دکتر باتاچترا، جی باتاچترا، امیدوارم اسمش درست بگم، ایشون یکی از منتقدین لاکداون بود در زمان کووید که معتقد بود که نباید لاکداون انجام میشه، نباید مثلا در همه اداره ها رو ببندن یا در همه اینی که مثلا مردم کردن تو خونه، ایشون مخالف بود. و حالا الان ایشون منتخب دونالد ترامپ هستن برای سرپرستی اداره NIH. NIH هم یکی از اداره های مهم زیر نظر وزارت بهداشت است، یکی از بازوهای اصلی برقراری سلامت در آمریکا است، خیلی جای مهمی هست، مثل همون FDA هست NIH، یعنی اگه واقعا دو تا دست برای وزارت بهداشت آمریکا در نظر بگیرید، یکیش NIH و یکیش FDA. و NIH رئیس NIH قراره بشه که بسیاری از فسادها داره توی NIH اتفاق میفته، و انتخاب این دکتر باتاچترا برای NIH انتخاب مثبتی است. امیدوارم که دکتر نوذری فرصت داشته باشن یه برنامه با دکتر نوذری راجع به این موضوع هم داشته باشیم، ببینیم که تا چه حد میتونه ایشون اثر گذار باشه یا میتونه اثر بذاره روی سیستم سلامت آمریکا. بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی هم باز یک خبر جالب دیگه بود که راجع به این بود که بانک ها اومدن یه جنگ اقتصادی رو آغاز کردن با سیلیکون ولی، با به اصطلاح اون سیلیکون ولی میدونی یک منطقه در سان فرانسیسکوی آمریکا، و بیشتر این مثل گوگل و مثل اپل و اینا همشون بیشتر این بگم شرکت هایی که با تکنولوژی سر کار دارن تو همون سیلیکون ولی هستن. حالا الان بانک ها به جنگ اونها رفتن و برشون اومدن حساب های بانکیشون رو بستن، مثل اینکه یه همچین کارهایی کردن، یه همچین اتفاقی افتاد. اینو من متوجه شدم و حالا اونا هم این یک جنگی که قابل پیش بینی بود که اتفاق بیفته. یعنی راستش بخوام من خودم زودتر از اینا منتظر بودم که این اتفاق بیفته. بالاخره چون خواستگاه این شرکت های تکنولوژی با خواستگاه اون بانکدار و ثروتمندان سنتی فرق داره. یعنی خواستگاه مثلا ایلان ماسک با خواستگاه راکفلر فرق داره، با هم خیلی هم فرق داره. و این افرادی که از این راه صاحب ثروت شدن، اینها جور دیگه‌ای فکر میکنن، جور فلسفه زندگیشون فرق داره با اون ثروتمندان سنتی. حالا به هر حال الان اینا به مشکل خوردن با هم. گفتم من فکر میکنم که زودتر از اینا به مشکل بخورن. و به نظر من این که ترامپ به قدرت اومده، برگشته به قدرت، این خیلی نقش مهمی داشته برای اینکه تسریع بشه این اتفاق و تکلیف اون ثروتمندان سنتی هر چه زودتر، که به نظر من پشت سر تمام اون دولت پنهان، اون دولت درسایی، همون ثروتمندان سنتی هستن، همون کسانی هستن که 150 سال دموکراسی آمریکا رو هایجک کردن به نوعی و دزدیدن، با استفاده از سوراخ‌های قانونی تونستن بدزدن این دموکراسی آمریکا رو. و حالا الان داره عوض میشه داستان. و یک خبر خیلی مورد توجه دیگه این بود که آقای مارک زاکربرگ هم رفت به دیدار ترامپ در مارلارگو، در اون تفریگاه یا تفرجگاه مارلارگو که ترامپ الان اونجاست در فلوریدا، ایالت فلوریدا. ایشون هم رفت به دستبوسی به نوعی. میدونی زاکربرگ خب صاحب فیسبوک و اینستاگرام هست، شاید اولین جایی که حسابای ترامپ رو ساسپند کرد و ترامپ رو اخراج کرد از شبکه اجتماعیش همین فیسبوک بود. و این دیدار زاکربرگ در لارگو با در مارلارگو با ترامپ خیلی معنی دار بود. اینم خلاصه یک خبر آخر این برنامه بود و سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. یه بار دیگه بچه های اکباتان رو از یاد نبرید. تمام شما کارگران، راننده ها، پرستارا، پرسنل بیمارستان، پرسنل اون بیمارستان، معلم ها، بازنشست ها، عکس این بچه ها رو همراهتون داشته باشین. شما به این بچه ها بدهکارین، باید ازشون حمایت بکنید. امیدوارم پیام من بهتون برسه و چیزی از دست نمیدیم با اینکه یه عکس یه تراکی درست بکنید اونجا پخش بکنید، هم از این بچه ها، هم از اون، هم از سوماج سوالهی، بقیه زندانیان سیاسی در بند، همه این بچه هایی که اسیرن، مادر نیکا شاکرمی هم الان در زندان هست، باید حمایت کنیم. از هم جان این بچه ها در خطر الان. و جمهوری اسلامی هم در اوج ضعفش هست و این نهاد ریاست جمهوری منطقه پاستور هم بهترین جا برای برگزاری تجمعات اعتراضی است. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.